أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دو طائفه از روایات بود که راجع به تقدیم طواف در حج تمتع مفاد یکی این بود که لا بأس به تعجیل طواف للشیخ الكبير و المرأة التي تخاف الحیض. مفاد طائفه ثانی این بود که هما سیان، قدمت او اخرت. ما عرض کردیم که این جمعی که مرحوم شیخ طوسی کرده، هماسیان قدمت او اخرت، رو هم کرده بر فرض اضطرار، به هیچ وجه عرفی نیست. چون اگر یک فعلی مختص باشه جوازش به فرض اضطرار، نمیان بگن هماسیان. اگه بنا باشه تقدیم طواف در فرض اضطرار جائز باشه، نمیان به طور مطلق بگن فرقی بین تقدیم طواف و تأخیر طواف نیست. و اون جمعی هم که برخی از متأخرین کردن، مثل صاحب مدارک مقدس اردبیلی و در معاصرین مرحوم آقای داماد، مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک، که گفتن ما اگر نبود اجماعی در بین، مقتضای جمع عرفی این بود که لا بأس به تعجیل طواف للشیخ الكبير رو، این مفهومش رو هم کنیم بر کراهت. فی تعجیل طواف لغیر الشیخ الكبير بأسون به نحو الکراهه. این رو هم ما عرض کردیم که جمع عرفی نیست که یک جا بگن لا بأس به تقدیم طواف لذوی الاعذار، مانعی ندارد تقدیم طواف برای معذورین. در یه جا بگن بین تقدیم طواف و تأخیر طواف فرقی نیست. ولذا نوبت میرسه به تعارض و رجوع به مرجحات. در اینجا یک مرجحی که مطرح شد این بود که طائفه اولا که میگه لا بأس به تعجیل طواف للشیخ الكبير، این موافق با شهرت عملیه و فتواییه اصحاب هست، که ما انکار نکردیم شهرت بین قدما را، چون مرحوم ابن زهره در غنیه ادعا میکنه اجماع طائفه را بر عدم جواز تقدیم الا للمستر، مرحوم محقق حلی در معتبر ادعای اجماع میکنه، مرحوم علامه در منتها در بحث طواف ادعای اجماع علما کافتن میکنه بر عدم جواز تقدیم طواف در حج تمتع. البته جالب اینه خود علامه در منتها یادش رفته در یک جا فرموده که از روایت استفاده میشه که اولا عدم تقدیم است، اولویت داره که آدم طواف رو مقدم نکنه. حالا چجوری میشه که آدم یک جا بیاد بگه علیه اجماع العلماء کافتن که مقدم نکنیم طواف حج تمتع را؟ یه جای دیگه میفرماید که یستفاد و از روایت که اولا عدم تقدیم است، و دیگه بعدش هم نمیگه که این مطلب خلاف اجماع هست، ولی حالا حمله بر سهو میشه این مطلب. به هر حال در وجود شهرت بین فقها امامیه بر عدم جواز تقدیم نمیشه خدشه کرد. خود صاحب جواهرم داره بلا خلافن اجده، بلا خلافن اجده فی، ولیکن اون شهرتی که مرجحه شهرت در زمان ائمه بین اصحاب ائمه است که محرز نیست در مقام، نه شهرت بین فقها در عصر غیبت. و الا در ماء البئر شما چجور بعد از علامه هلی آمدید قائل به اعتصام ماء بئر شدید، با اینکه مشهور بین قدماء اصحاب انفعال ماء بئر بود به ملاقات با نجس و قائل به وجوب نزح بودند، شما میگید خب قدماء اصحاب قائل بودن اجتهادن، ربطی نداره به اینکه اصحاب ائمه بینشون مشهور باشه این حکم. پس شهرتی که مرجح هست به نظر ما شهرت بین اصحاب ائمه است که در اینجا محرز نیست. از این مرجح که گذشتیم، نوبت میرسه به ترجیح به موافقت کتاب. ممکنه گفته بشه که این روایات مانعه که مفهوم لا بأس به تعجیل طواف للشیخ الكبير والمرأة التي تخاف عليه است، اینا موافقن با کتاب. کدوم آیه؟ ثم یقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. گفته میشه که ظاهر این آیه ترتیبه که اول قضاء تفث بکنن، یعنی حلق و یا تقصیر بکنن، وليطوفوا بالبيت العتيق، بعدن برن طواف کنن حاجی ها. خب ظاهر آیه ترتیبه که طواف بعد از حلق و تقصیر در حج باشه نه قبل از آن، و این موافق با طائفه اولاست که همین رو میگه، میگه جائز نیست تقدیم طواف بر وقوف به عرفات و حلق و تقصیر الا للمستر. جواب اینه که اولا ما در اصول گفتیم ترجیح خبر موافق کتاب بر خبر مخالف کتاب در فرض معارضه به این معناست که اون خبری که عرفاً ناسازگار با کتابه باید الغاء بشه. مخالف کتاب یعنی ناسازگار با کتاب، نه صرف خبر مخالف با ظاهر کتاب که عرفاً جمع عرفی داره با کتاب. آیه ظهور داره فوقش در ترتیب، در حج تمتع روایت می‌فرماید هما سیان قدمت او اخر، طواف را مقدم کنی مؤخر کنی فرقی نمی‌کند. این جمع عرفی داره، مخالف یعنی ناسازگار. عرفاً خبر اخص مطلق ناسازگار با خبر عام نیست، بلکه با او سازگار است، چون قرینه و ذوالقرینه با هم سازگارند. و این مطلب از کلمات مرحوم آخوند در کفایه هم استفاده میشه، این مطلبی که عرض کردیم. و به لذا معتقدیم اصلا ما ترجیح به موافقت کتاب رو نباید مطرح کنیم. موافق کتاب بودن و مخالف کتاب بودن مربوط به شرایط حجیت میشه. اصلا خبر مخالف کتاب که ناسازگار با کتابه اصلا حجت نیست. باید خبری حجت باشه که سازگار با کتابه. ما خالف قول ربنا لم نقله زخرفان، ما خالف الکتاب فدعوه ولو معارض نداشته باشد. خبری که با کتاب ناسازگار است اصلا اعتبار نداره ولو معارض نداشته باشد. در مقبوله عمر ابن حنظله حضرت شرائط، حضرت نفرمود من مرجحات رو ذکر میکنم، اینا رو شما از خودتون در آوردید که این روایت مرجحات رو میگه. عمر ابن حنظله گفت که این دوتا قاضی اختلاف کردن در حکمشون و کلاهما استندا الی حدیثکم، قریب به این مضمون. حضرت فرمود اونی که مجمعون علیه بین اصحابک هست فیوخذ به و یترک و شاذ و نادر، چون اونی که مجمعون علیه بین اصحاب است لا ریب فی، قطعا مخالف کتاب هم نیست، چون که صد آمد نود هم پیش ماد. وقتی مجمعون علیه بین اصحابک بود و لا ریب فی بود، قطعا شرایط حجیت رو داره، مخالف کتاب نیست. هیچ وقت اصحاب اجماع نمی کنند بر زخرف و باطل که مخالف کتاب باشد. خب بعد عمر ابن حنظله فرض کرد کلاهما مشهوران، اون وقت حضرت فرمود که خب نگاه کن اون خبری که مخالف کتابه عمل نکن، اون خبری که موافق کتاب است عمل کن. این معناش این نیست که اگر اون خبری که مخالف کتاب است معارض نداشت باید بهش عمل می کردی، معناش این نیست که اگه
احتمالی میده در اصلاً به این صورت واضح نبود قرآن چی براشون.
برای اینکه تشخیص ها فرق میکنه، ممکنه بعضی از اصحاب اعتماد کنن به یک خبر مخالف کتاب چون فکر نمیکنن مخالف کتابه. آقا ما الان یکی از خبرهای مخالف با روح کتاب رو مگه نگفتیم؟ اون روایتی است که می‌فرماد اذا رأیتم اهل البدع من بعدی فباهتوهم و اکثر الوقیعت فیهم کی لا یسمعوا فی الفساد فی الاسلام. بعضی از فقها فتوا دادن، مرحوم آقای خویی می‌فرماد که این روایت صحیح عبدالله ابن سنانه و فتوا میده ایشون که اگر اهل بدع رو دیدید اصلا جائز است بهتانه به اینها بزنید. ما به ذهنمون میاد این مخالف با روح کتابه که ولا یجرمنکم شنعان قوم علا ان لا تعدلوا، یعنی در ارتکاز عقلایی و متشرعی دین اسلام که منادی عدالته، حتی با دشمن میگه با عدالت رفتار کنید، این دین ازش این حکم صادر نمیشه که بیاد بگه یک گروه ولو منحرفن اما دیگه فساد جنسی ندارن. اینا رو متهم نمیشه کرد به این که بله اینها فساد جنسی دارن، اینها انحراف جنسی دارن. خب بعد اگر کشف شد که ما بهتان زدیم اون وقت چی میشه؟ همین کاری که سنی ها با شیعه کردن، الان مفتضح شدن، هی تهمت زدن به شیعه. به نظر اونها خب ما منحرفیم، به ما تهمت زدن. خب الان جوانهای سنی خیلی ها دارن شیعه میشن در کل کشورهای اسلامی، فلسطین، مصر، جاهای دیگه. یکی از جهاتش اینه، میگن ما دیدیم حرفایی که پدرانمون میزدن راجبش یه دروغ بوده، اینا اونجوری نبودن که پدران ما میگفتن. خب و ما هم بیاییم راجع به فرق زاله هی تهمت بزنیم، تمسکن به این صحیحه عبدالله ابن سنان که فباهتوهم. خب این حالا غیر از این که به نظر ما نقض غرضه و چه بس در معرض این است که فاش بشه و آبروی دین بره که بگن اینها از تهمت زدن ابایی ندارن، اصلا خلاف روح کتابه که عدالت رو با همه باید انسان مراعات کنه. خب ولی خب چرا آقای خویی این رو قبول نکرده؟ خب همه نظرها رو که نمیشه که با هم یکی کرد. پس ممکنه برخی از فقها به یک حدیثی عمل بکنن که به نظر ما این حدیث مخالف با روح کتابه، به نظر اونها نیست. خب عرض شود خدمتتون که این اشکالی نداره. پس این میتونه مخالفت با کتاب مانع از حجیت یک خبر باشه، نه مرجه او مرجه در مقام تعارض باشه موافقت کتاب، که خبر موافق کتاب رو در هنگام تعارض مقدم کنیم بر خبر مخالف کتاب، ولی خبر مخالف کتاب اگه معارض نداشت حجت بود که وقت باید هم کنیم این رو بر کجا؟ بر اون مواردی که خبر مخالف کتابه ولی با کتاب جمع عرفی داره. اون خبره که جمع عرفی داره با کتاب اندل عدم المعارض حجته، و اندل معارضه میگید خب مرجه با اون خبر مخالفشه. اینجور شما میگید، ما میگیم نه، ظاهر خبر مخالف کتاب این ناسازگار با کتاب و باید فی حد ذاته ناسازگار با کتاب باشه. خبری که جمع عرفی داره با کتاب این عرفن ناسازگار با کتاب نیست. هذا اولا. و ما این رو عرض کنم در کلمات شیخ طوسی در تهذیب و استبصار نگاه کنید، در اول مقدمه این دو کتاب اصلا هیچ عین و اثری نمیبینید از این ترجیح به موافقت کتاب به این معنایی که اخیراً مطرح میشه. شیخ طوسی وقتی میگه که نگاه میکنیم به خبری که مخالف کتاب است اونو تر میکنیم، اصلا روشنه که مرادش همون خبری است که فی حد ذاته هم چون مخالف کتاب معتبر نیست ولو معارض نداشت اونو تر میکنه. نگاه کنید این دو کتاب رو در مقدمش کاملا روشن میشه این بحث. خب هذا اولا. پس ترجیح به موافقت کتاب به این معنا که این خبر با ظاهر کتاب موافقه، خبر مخالفش با ظاهر کتاب مخالفه، ولی او فی حد ذات جمع عرفی داره با کتاب، ما این رو قبول نداریم. ثانیاً از کجای آیه ترتیب استفاده میشه؟ بابا آیه میفرماد ولیغزو ثم ولیغزو تفسهم ولیوفو نذورهم. خود شما که میگید ذب باید قبل از حلق باشه، ولیوفو نذورهم که آیین تفسیر کردم به ذبح، ذبح که باید قبل از حلق باشه، پس چرا بعد از حلق ذکر شد؟ اینا ترتیب نمیخواد بگه، میخواد بگه این کارا رو بکنن، اما اول کدوم بعد کدوم؟ مثل این که میگیم این اتاق و این اتاق رو جارو بزن، این مفادش ترتیبه؟ حالا از هر کجا شروع کردی و هر کجا ختم کردی ترتیب توش نیست. از آیه ترتیب استفاده نمیشه. از اینها گذشته چندین روایت داریم، ولیت توفو بالبیت العتیق رو معنا کرده به طواف نساء، ولیت توفو بالبیت العتیق ای طواف النساء. خب معلومه طواف نساء رو باید آخر حج انجام داد، در اون که بحثی نیست. پس ترجیح به موافقت کتاب که ما بگیم طائفه اولا که مانع است از تقدیم طواف در حال اختیار در حج تمتع موافق با آیه قرآن است این، و لذا ترجیح با اوست، این درست نیست. اما ما یه چیز دیگه عرض میکنیم، ما میگیم طائفه ثانیه که میگه هماسیان قدمت او اخرت ترجیح دارد چون مخالف عامه است، هم در الفقه و علی المذاهب الاربعه هست، هم سرخسی در مبسوط داره که اجمع العلماء علی لزوم تأخیر طواف در حج تمتع. اجماع رو ادعا کرده. و اینی که مرحوم علامه هم در تذکره داره که بهی قال ابن عباس، عرض شود خدمتتون که یعنی ابن عباس قائل به لزوم تأخیر همونی که سرخسی در مبسوط میگه اجمع العلماء علی لزوم تأخیر طواف در حج تمتع و عدم جواز تقدیم آن، مرحوم علامه در تذکره اینو نسبت میده به ابن عباس و عطا و مالک و اسحاق و احمد، میگه اینا گفتن جائز نیست تقدیم طواف در حج تمتع. فقط علامه یک اشتباهی که میکنه، میگه شافعی قائل به جواز تقدیم بود، بعدی ها که آمدن گفتن علامه اشتباه کرده، چون اصلا تو کلمات شافعی که در کتب عامه مطرح میشه همچون چیزی نیست که شافعی قائل به جواز تقدیم طواف در حج تمتع باشه، بلکه عبارت این بود که اجماع تعبیر کرد سرخسی در مبسوط. قدر متعقل از اجماع اینی که فقها اربعه اجماع کردن دیگه، با وجود شافعی که بگه جائز از تقدیم که نمیاد سرخسی بیاد بگه اجمع العلماء علی عدم جواز تقدیم. وانگهی شافعی بعد از امام صادق علیه السلام متولد شده، بعضی از این روایات جواز تقدیم از امام صادق علیه السلامه، چجور میشه ما بگیم این روایات تقییتاً صادر شده از یک شخصی که هنوز به دنیا نیومده؟ این که نمیشه. ولذا شافعی رو ما به نظرمون مثل بقیه فقهای عامه میگفته که جائز نیست تقدیم، پس هماسیان قدمت او اخرت میشه مخالف قول عامه اجمعین و فیه مشافعی. هماسیان فرقی نمیکنه تقدیم طواف یا تأخیر طواف، میشه برخلاف اجماع عامه، پس این طایفه ثانیه که داله بر جواز تقدیمه میشه مخالف عامه. این مطلب اول ما. مطلب دوم اینه که برفرض این روایت هماسیان موافق قول شافعی باشه که علامه در تذکره میگه، این معنیش نیست که این روایت رو حمله بر تقیه کنیم، چون روایتی که از امام صادق علیه السلام صادر میشه که نمیشه به خاطر قول شافعی مولود بعد از امام صادق حمله بر تقیه بشه. پس مقتضای صناعت طائفه اولا موافق عامه، چون عامه گفتن در حال اختیار، در حال اختیار جائز نیست تقدیم، در حال اضطرار جائز است تقدیم، دقیقا مفاد طائفه اولا رو داره. طائفه ثانیه میشه مخالف عامه، و ما خالف العامه ففیه الرشاد. خب طائفه ثانیه میشه مخالف عامه، طبق صناعت باید بهش عمل کنیم، ولی چرا عمل نمی کنیم؟ چون می ترسیم. مشهور بین فقها امامیه مثل اجماع عامه بر عدم جواز تقدیم طواف است در حج تمتع اختیارن، و لذا باید گفت الاحوت عدم تقدیم طواف و سعی فی حج تمتع اختیارن. اما فتوا آدم بده کار مشکلی هست. حالا دیگه ما تنزلی هم بحث کنیم. حالا اگر بحث موافقت و مخالفت عامه نبود، آخر مقصد کجا بود؟ چون بحث فنیه عرض میکنم، اگر نبود ترجیح به موافقت و ترجیح به مخالفت عامه، نوبت میرسید به تعارض و تساقط. تعارض و تساقط میکردن. بعدش چه باید میکردیم؟ ما اولش تو ذهنمون میومد که خب بعدش رجوع میکنیم به براءت دیگه. براءت از شرطیت این که طواف حج تمتع حتما باید بعد از اعمال منا باشه. مقتضای اصل براءت اینه بگیم نه، حواسیان قدمت او اخرت. ولی بعد تأمل کردیم، مراجعه کردیم به روایات، دیدیم خب رجوع به اصل عملی در فرض عدم عام فوقانی هست. ما اینجا عام فوقانی ممکنه داشته باشیم دال بر عدم جواز طواف بعد از احرام حج تمتع و قبل از خروج به عرفات. این عام فوقانی است. این روایت صحیحه حماده. این که عام فوقانی عرض می کنم از چون اختصاص به طواف حج نداره، اما از طواف حج و طواف مندوب، ولذا عام فوقانی میشه. صحیحه حماد چی میگه؟ صحیحه حماد اینه: من دخل مکه متمتعا فی اشهر الحج لم یکن، بله، من دخل لم یکن له، من دخل مکه متمتعا فی اشهر الحج لم یکن له ان یخرج حتی یقضی الحج، فإن عرضت له حاجه الى اصفان او الى الطائف او الى ذات عرق خرج محرما و دخل ملبیا بالحج، فإن رجع الى مکه رجع محرما ولم یقرب البیت حتی یخرج مع الناس الى منا الى احرامه. حضرت فرمود این شخص متمتعی که بعد از عمره تمتع حاجت پیدا میکنه بره بیرون مکه، اول محرم بشه به احرام حج تمتع بعد بره بیرون. حالا اگر برگشت مکه، زودتر آمد مکه، مواظب باشه فلا یقرب البیت، نزدیک خانه خدا نشه تا بره منا و از منا بره عرفات. خب روشنه که قرب بیت کنایه است از طواف دیگه. لا یقرب البیت یعنی لا یطوف بالبیت، اما از طواف حج و طواف مستحب. با وجود این عموم دیگه نوبت به اصل براءت نمیرسه. که چه خصوصیتی داره؟ بابا عرضت لهو حاجتون،
یه حاجتی داشته تو این فرض خاص حضرت اینجوری فرموده، یعنی اون کسای دیگه هم لایق بودن به در قطعا کسی که میتونه طواف مستحب انجام بده، این فرض خاص میتونه طواف مستحب انجام بده.
سألته، صحیحه حلبی رو براتون بخونم. ما حالا یه روایت خواستیم بخونیم، یه روایت دیگه هم میخونیم. سألته عن الرجل یأتی المسجد الحرام وقد ازمع بالحج یطوف بالبیت، قال نعم ما لم یحرم، تا محرم نشدی به حج تمتع میتونی طواف به جا بیاری. قبل از خروج به منا و عرفات میتونی طواف به جا بیاری، اما قبل از احرام حج. خب اینم بعید نیست اطلاق داشته باشه شامل هم طواف مستحب میشه هم طواف خود حج تمتع اطلاق داره. سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام وقد أزمع بالحج يطوف بالبيت. سؤال از طواف مستحب. بله
جوابش هم طواف مستحب.
خب خب نگفت که مورد سؤال. بله
سؤالش طواف مستحب بود. ما مثل مردم رفتار بود.
خب نه مالم یحرم. ببینید اون مورد سؤال که از معبل حج یطوف و بالبیت، بله قبل از احرام حج طبیعی است که آدم طواف حج به جا نمیاره، طواف مستحب به جا میاره. اما جواب امام اینه نه مالم یحرم، یعنی تا محرم نشده میتونه طواف به جا بیاره. مدلول استعمالیش اینه دیگه، مفادش اینه که بعد از احرام لا یطوف و بالبیت. حالا اینو اینم میگی طواف مستحب. خب اون صحیح حماد و حالا این طواف مستحب بر فرض باشه که حالا بعید نیست حرف شما درست باشه چون موردش طواف مستحبه، جوابم راجع به طواف مستحبه، ولی ما که عقب نشینی نکردیم از دلالت صحیح حماد. چه فهم میکنه بابا؟ این ظاهرش اینه که این از احکام حج تمتعه که ولا یقرب البیت حتی یخرج الى منا به احرامه. خب عرض شد خدمتتون که دیگه نوبت به براءت با این بیان نمیرسه. خب ولیکن مهم در مقام اینه که علل قاعده اگر ما بودیم نه طبق اصل براءت، طبق ترجیح طائفه مجوزه تقدیم طواف لکونها مخالفتن للعامه می اومدیم می گفتیم طائفه ثانیه مقدمه و طواف قبل از خروج به عرفات جائزه. ولی خب چه کنیم که ما از مخالفت مشهور می ترسیم، اونایی که ترس ندارن هرچی دوست دارن بگن. یه چیزی عرض کنم، بازم اگر نبود این که ما از مخالفت مشهور می ترسیم یک حرفی می زدیم، می گفتیم مثلا کاری هم به مرجحات هم نداشته باشیم. حالا چهار تا روایت راجع به این که تقدیم طواف حج قبل از خروج به عرفات جائز است. این روایات چهار تا هست حدودا، حالا اگه پنج تا نباشه دیگه چهار تا هست. علم به صدور بعضی از اینها اجمالاً که داریم، در این که شکی نیست. احتمال تقیه هم که نمیدیم، چون عامه هم چون عامه این روایت برخلاف تقیه است. عامه قائل به عدم جواز تقدیم بودن. پس احتمال یا لااقل اینه که این روایات احتمال نمیدیم تقییتاً صادر شده باشه. فوقش اینه که عامه اختلاف داشتن. حالا شافعی یه چیز گفته، دیگران چیز دیگه گفتن، آخرش اینه دیگه. احتمال صدور این روایات تقییتاً که نیست، دلالتش هم که روشنه. خب پس چرا ما گیر بکنیم؟ نمیگم جمع عرفی میکنیم، نه دیگه ما اصلا مشکلی نداشتیم و نداریم. قطع به صدور روایت که داریم، قطع به جهت صدور که داریم، قطع به ظهورم که داریم. خب طائفه اولا رو طبیعی است که میگیم لابد معناش اینه که کراهت داره غیر شیخ کبیر و زنی که خوف از دارن مقدم بکنن طواف را. دیگه نه از باب جمع عرفی، از باب این که توجیه دیگه ای نداره. چون یا باید توجیه شیخ طوسی رو میپذیرفتیم، میگفتیم حماسیان در حق مضطره که این واقعا غیر متعارف است اینطور صحبت کردن که کاری که برای مسترین و ذوال اعذار جائز باشه آدم بگه که هماسیان، مثل این که طواف نیابت در طواف برای مسترین جائزه و الا مختار باید خودش طواف کنه، بعد یکی بیاد بگه هماسیان توفت به نفسه که او استنب تل طواف، یه عرفیه اصلا این آدم متعارف اینجور حرف میزنه؟ حمله بر استرار که نمیشه کرد، راه منحصر میشه به حمله بر کراهت، توجیه دیگه ای ما پیدا نمی کنیم. نه از باب جمع عرفی که اگه دوتا حدیث زنی و صدور بود ما این کار رو میکردیم، نه جمع عرفی نمیگیم، از باب تعین طریق برای توجیه این کلام که هیچ راه دیگری ندارد، قطع به صدور که هست، قطع به جهت صدور که هم هست، قطع به ظهور هم هست، پس دیگه جای تردید نیست. باز در این حال این باعث نمیشه که ما به خاطر ترس از مخالفت مشهور احتیاط رو کنار بگذاریم. این راجع به این مسئله. مسئله بعد اینه، یکی از فرقهای حج تمتع با حج افراد اینه که گفتن احرام حج تمتع از مکه است که گفتیم و بحثش رو کردیم، ولی احرام حج افراد باید از مواقیت خمسه معروفه باشه. آی خوینو فرموده که احرام برای حج افراد از مواقیت مسجد شجره یعنی ذی‌الحلیفه، جحفه و امثال زانه، از مکه و ادنا الهل و اینا نمیشه محرم شد برای حج افراد. آی سیستانی فرمودن کسی که داخل مکه است میتونه محرم بشه برای حج افراد از خود مکه. راجع به فرمایش های سیستانی که ما هیچ دلیلی پیدا نکردیم، ما هیچ روایتی الا یوم ناهازا هرچه گشتیم پیدا نکردیم. حالا مناسب سوال بشه که دلیل ایشون چیه که اجازه بده احرام برای حج افراد از داخل مکه. بله یه روایتی بود قبلا هم خوندیم، من عینه یحل بالحج قال من مکه نحو مما یقول الناس. روایت سوال میکرد انسانی که در مکه است میخواد محرم بشه برای عمره تمتع از کجا محرم بشه؟ روایت فرمود ادنا الهل. بعد سوال میکنه من عینه یحل بالحج، حضرت میفرماد من مکه نحو مما یقول الناس، ولی مشهور این من عینه یحل بالحج رو گفتن، یعنی بعد از عمره تمتع احرام برای حج تمتع از مکه باشد. ما گفتیم مجمله، اما دیگه ظهور نداره این من عینه یحل بالحج در حج افراد. اولی سوال میکنه من عینه یحرم لعمره تمتع، حضرت میفرماد یخرج الی الجعران فیحرم منها. بعد قلتم من عینه یحل بالحج قال من مکه نحو مما یقول الناس. خب این واقعا ظهور در حج افراد نداره، شاید مراد این باشه که یعنی بعد از عمره تمتع که انجام داد احرام حج تمتعش از کجا باشه. حضرت میفرماید که از مکه، مثل بقیه مردم که میگن. پس این روایت هم ظهور در حج افراد نداره، روایت دیگه ما پیدا نکردیم. آیون اهل تتبع بالاخره این زحمت رو بکشن بیشتر تتبع کنن ببینن روایتی پیدا میشه که خیلی بعیده البته. خب ما در اینجا این بحث رو پس کاری دیگه به این مطلب نداریم، از داخل مکه محرم شدن درست نیست، این بحث رو مطرح کنیم که آیا احرام حج افراد حتما باید از مواقیت باشه یا از ادنا الهل جائزه. خود مکه که دیگه نشد. تارتن بحث در کسی است که از بیرون مکه، از راه‌های دور میاد. تارتن بحث راجع به کسی که داخل مکه است. اونی که از راه‌های دور میاد، مشهور گفتن این چاره‌ای جز این نداره که احرامش برای حج افراد از میقات‌های معروفه باشه. از ایران، از مدینه منوره، از جاهای دیگر میره مکه، میخواد انسان حج افراد به جا بیاره. خب از مواقیت خمسه معروفه محرم میشه، نمیتونه از جاهای دیگه محرم بشه. در مقابل این نظر مشهور، مرحوم آقای حکیم فرموده که اگر مرور بر میقات نکنی مشکلی نداری، حتی حج تمتعت رو میگم، فضلاً از حج افراد. مثلا با هواپیما وارد جده شدی، از جده هم میری مکه، اصلا مرور بر هیچ میقاتی نمی کنی. مواقیت خمسه معروفه برای شما نیست، برای اون نیست که یمر را علی المیقات. شما از ادنی الهل میتونی محرم بشو. خود آقای حکیمم یک سفر حج اینطور که ما شنیدیم به جا آورد، اونم همین کارو کرد، وارد جده شد، اصلا میقات نرفت، از ادنی الهل محرم شد برای حج تمتع قربتن الله. فقیه شجاع به این میگن دیگه، که به نظر خودش حجت شرعیت عمل میکنه. خب آقای زنجانی هم میگن منم هم فکر آقای حکیمم، ولی با یک اختلاف، و اونی که آقای حکیم فرموده حتما باید از ادنی الهل محرم بشی، چه لزومی داره؟ من میخوام از قم محرم بشم. کسی که مرور بر میقات نمی کنه اصلا مکان معینی نداره احرامش. چرا میگید یحرم من ادنی الهل؟ یحرم من ای مکان انشاء، احتیاج به نذر هم نداره ها، مثلا نذر رو ایشون قبول نداره، نذر احرام قبل المیقات نه، نیاز به معرفانی. خب ولی اصل مشترک، وجه مشترک بین آقای حکیم و آقای زنجانی، عدم لزوم ذهاب الی المیقات است. لمن لا یرید المرور الی المیقات، این نظر خلاف مشهوره. خب ببینیم این دو بزرگوار دلیلشون چیه. تأمل بفرمایید، در دو تا دلیل ما برای این دو بزرگوار آوردیم و در هر دو دلیل مناقشه کردیم. انشاءالله فردا.